أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما صحة الصوم في السفر بنذره فيه بناء على عدم صحته فيه بدونه، وكذا الإحرام قبل الميقات فإنما هو لدليل خاص كاشف عن رجحانه مادات في السفر وقبل الميقات، وإنما لم يأمر بهما استحبابا أو وجوبا لمانع يرتفع مع النهج. كلام ما در مسئله عام خاص بود، رسیدیم به این بحثی که محدوده تمسک به اصالت العموم در عناوین ثانویه چه مقدار است. گفتیم بعضی از فقها فتوایی دادند و فرموده است اگر ما در صحت و فساد یک عملی شک کنیم، با عمومات عناوین ثانویه می توانیم صحت اون عمل را اثبات کنیم. یک عملی را شک داریم که آیا این عمل صحیح است یا صحیح نیست، با عمومات عناوین ثانویه صحت اون عمل را می توانیم اثبات کنیم. مثلا من باب مثال، نمی دانیم آیا وضو گرفتن با آب مضاف صحیح است یا صحیح نیست. البته اگر شک کنیم، شک نداریم، الان فتوای فقها این است که وضو باطل است. لو فرض که اگر شک کنیم که وضو گرفتن با آب مضاف صحیح است یا نه، این بعض الفقها فرموده است می توانیم با عمومات نظر که از عناوین ثانویه است صحت این را ثابت کنیم. چجوری ثابت می کنیم؟ نظر می کنیم وضو گرفتن با آب مضاف را. وقتی که این نظر منعقد شد، این وضو با آب مضاف واجب می شود، چون وفاء به نظر واجبه دیگه. پس این وضو با آب مضاف واجب می شود. وقتی که این وضو واجب شد، این وجوب کشف از صحت می کند، چون اگر عملی صحیح نباشد نظرش واجب نمیشه، وجوب وفاء به نظر ندارد. پس این عمل قبل از نظر مشکوک بود، به واسطه نظر واجب شد که ما این عمل را اتیان کنیم، و این وجوب کاشف عظیم می شود که این وضو با آب مضاف چه بوده است؟ صحیح بوده، و الا وفاء به این نظر واجب. خب این را که مفصل دیروز بحثش را کردیم، دیگه حالا دوباره به اینجا بر نمی گردیم. یه تتمه ای در این بحث دیروز باقی مون که انشاءالله امروز این تتمه را بیان می کنیم. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف فرمود این کلام بعض الفقها یه معیدی هم دارد. معید چی؟ معید این که می توانیم عمل را با نظر درستش کنیم، یه عملی که باطله یا یه عملی که مشکوکه، با تعلق نظر این عمل چی می شود؟ بگید این عمل چه می شود؟ صحیح می شود. دو نمونه در فقه داریم که یک عملی را با نظر صحیحش می کنیم. نمونه اول احرام قبل المیقات است. کسی که برای حج یا عمره می رود باید محرم بشود. احرام قبل المیقات باطل و حرام است. باید از همون میقات هایی که رسول خدا معین کرده اند حاجی محرم بشود. خب اگر کسی قبل از میقات بخواد محرم بشه، این کار نادرستی است، احرامش هم باطل میشه. ولی روایت داریم اگر کسی نذر کرده،
نه از کرد خدایا اگر فلان حاجت من برآورده بشود من از شهر خودم محرم میشوم به طرف حج بیت الله الحرام. امام فرمود نذرش منعقد میشه، باید احرام قبل المیقات داشته باشه. پس این نذر که از عناوین ثانویه است قدرت دارد که چیکار کنه؟ عمل را صحیحش کنه. این یه مورد. نمونه دوم که در فقه داریم روزه در مسافرت است. خب همه میدانیم روزه در مسافرت باطل است، اما اگر کسی نذر کنه که من نذر میکنم که در مسافرت روزه بگیرم، و بعد خب در روایت داریم که باید به نذرش عمل کنه. پس نذر که از عناوین ثانویه است میتواند صحت یک عملی را اثبات کند. توجه فرمودید؟ این بعض الفقها کلامش با این دو نمونه که در روایات هم هست تأیید میشود. خوب دقت کنید، اون بعض الفقها چه میگفت؟ میگفت با عمومات نذر میتوانیم یک عملی که صحتش مشکوکه با عمومات نذر این عمل را چکار کنیم؟ بگید با من تصحیحش کنیم دیگه. عملی صحتش مشکوکه مثل وضوع و آب و مضاد، وقتی که نذر کردی این نذر این عمل را صحیح میکنه. با عمومات نذر میتوانیم اون عملی که مشکوک و صحت هست صحت او را چکار کنیم؟ اثبات کنیم. معیلش هم این دو موردی که در روایات وارد شده. خب این بحثی بود که دیروز هم کردیم، حالا بیایم سراغ جواب صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف. خوب دقت کنیم، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید این دو موردی که در روایت وارد شده اسما قبول داریم، ولی مؤید اون کلام بعض الفقها ها نمیشه، کلام او را تأیید نمی کنه. چرا؟ می فرماید به خاطر اینکه این دو موردی که در روایات وارد شده است، این دو موردی که در روایات وارد شده دلیل خاص داره. اونی که بعض الفقها ها می گفت میخواست با عمومات درست کنه، در این دو مورد ما روایت داریم، دلیل تعبدی داریم، همه جا را نمیتوانیم با عمومات درست کنیم. هر عملی که مشکوک و صحت است با عمومات عناوین ثانویه قابل تصحیح نیست. این دو مورد خب اینجا روایت داریم، دلیل تعبدی داریم دیگه. وقتی شارع این دو مورد را بیان فرموده علی الرأس و العین، ولی اون بعض الفقها میخواد همه جا را با عمومات درست کنه، این مؤید به درد اونجا نمیخوره. این مؤید دو مورد خاصه دیگه، در این دو مورد دلیل تعبدی داریم، یعنی روایاتی داریم امام علیه السلام این دو مورد را با نذر فرموده درست میشود، ولیکن نمیتوانیم همه جا را با عمومات، یعنی اون جایی که روایت نداریم نمیتوانیم با عمومات نذر اونجاها را چکار کنیم؟ بله اونجاها را چکار کنیم؟ تصحیحش بکنیم. این دو موردی که قائل به صحت شدیم به خاطر دلیل خاصه، ولی اون بعض الفقها میخواد بگه همه جا ما با عمومات هر عملی را بیاییم با عمومات نذر درستش بکنیم. این دو مورد دلیل تعبدی دارد، چون که دلیل تعبدی دارد به همین دو مورد خودش هم اکتفا میشود. اما این که ما همه موارد را با عمومات نذر بخواهیم درست کنیم همون اشکالی بود که دیروز گفتیم تمسک به عمومات جایز نیست. خب حالا اینجا یک سوالی باقی میماند، این سوال سوال دقیقی است، دوستان باید دقت بفرمایند. اون سوال این است که ما دیروز گفتیم، خوب دقت کنید سوال دقیقی است، جواب این باید روشن بشه. دیروز گفتیم از روایات استفاده می شود متعلق نذر باید یک عمل جایزی باشد، یه عملی که حرام است، نذر نمیتونه بهش تعلق بگیرد. اگر یک عملی حرام شد این معنا ندارد که نذر به او تعلق بگیرد. متعلق نذر دیروز می گفتیم دو تا مبنا هست، یا این که باید مباح باشد، یا حتی بعضی از فقها گفتن متعلق نذر باید رجحان داشته باشد، حتی مباح هم کافی نیست، متعلق نذر باید جزء مستحبات باشد، مباحات هم باشه نمیشود، حرام متعلق نذر نمیشود، این یک، مکروه متعلق نذر نمیشود، این دو، مباح متعلق نزد می شود این سه. اگه میخواید نزد کنید بعضی از فقها مبناشون اینه یا باید مستحب باشد یا باید واجب باشد، این دوتا فقط می شود نزد بشه. بعضی از فقها گفتن مباح هم اشکالی نداره، اما همه اتفاق نظر دارن، همه فقها بر اساس روایات عمل حرام، بگید با من عمل حرام متعلق نه از قرار. خب حالا که این مسئله واضح شد، خب این سوال شده که چطور در روایات احرام قبل المیقات که حرام بود با نذر درست شده. البته دلیل تعبدی داریم، قبول داریم ها، میخوایم تحلیل کنیم این روایات را. امام فرموده است احرام قبل المیقات اگر کسی نذر بکنه این نذرش صحیح است. البته از جهت تعبد ما تسلیم ائمه طاهرین هستیم، هر چه بفرمایند روی چشم ما هست، ولی میخوام ببینیم این روایت با اون ادله ای که میگوید متعلق نذر حرام نباید باشد چجوری میشه جمعش کنیم. نباید جمع بشه دیگه، چون گفتیم از ادله استفاده میشود. بگید با من متعلق نذر حرام. خب احرام قبل المیقات که حرامه، پس چطور امام فرموده نذرش صحیحه؟ صوم در سفر بگید با من حلال یا حرامه؟ خب پس چطور امام فرموده نذرش صحیح میشه؟ توجه فرمودی؟ خب این سوالی است که باید جواب داده بشه. یعنی باید جمع کنیم بین اون ادله ای که میگوید متعلق نذر حرام نباشد و بین این روایتین مبارکتین که فرموده احرام قبل المیقات با نذر اشکالی نداره، صوم در سفر اشکالی، چجوری جمع کنیم اینها را با هم؟ صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف دو تا وجه جمع بیان می‌فرماید، این دو تا جواب از این سوال میده. وجه اول، وجه اول آن است که می‌فرماید از این دو روایت این تمام می‌توانیم از این دو روایت استفاده کنیم که استفاده می‌شود که احرام قبل المیقات ذاتاً مطلوب است و صوم در سفر ذاتاً مطلوب است. چرا؟ چون اگر ذاتاً مطلوب نباشد نذر نمیتواند به او تعلق بگیرد، چون متعلق نذر باید چی باشد؟ مطلوب باشه دیگه. این دو روایت وقتی که میگوید احرام قبل المیقات نذرش صحیح است، صوم در سفر نذرش صحیح است، این دو روایت کشف میکنند که احرام قبل المیقات چی بوده؟ مطلوب اشاره است. صوم در سفر هم چیه؟ مطلوب اشاره. خب بگیم این وجه اول، این دو تا روایت کاشف از مطلوبیت است، کشف میکند که اینها مطلوبیت ذاتی دارند، یعنی قطع نظر از نذر خود اینها مطلوب ذاتی هستند. خب اگر این حرف رو بزنیم انقول، یه انقولی به وجود میاد. انقول اگر احرام قبل المیقات مطلوبه، اگر صوم در سفر مطلوبه، پس چرا شارع خودش امر نکرده به این دو عمل، بلکه منع کرده از این دوتا؟ اگر احرام قبل المیقات شما میگید مطلوبه، صوم در سفر هم مطلوبه، پس چرا خود شارع به اینها امر نکرده، بلکه شارع از اینها چیکار کرده؟ بگید با من شارع از اینها چیکار کرده؟ نکرده. اگر اینها مطلوبیت ذاتی دارد چرا شارع گفته قبل المیقات محرم نشید؟ چرا فرموده در سفر روزه نگیرید؟ آخه صحابه کفایی فرموده مطلوبیت ذاتی داره، اگر مطلوبیت ذاتی داره پس چرا شارع اینها را حرام کرده؟ جواب میدهد خود صاحب کفایی، میفرماید لعل شاید این که شارع امر نکرده است به این دوتا به خاطر این است که این دوتا مانعی داشتند که با نذر اون مانع برداشته میشود. یعنی اینها مطلوبیت ذاتی داشته، احرام قبل المیقات و صوم در سفر مطلوبیت ذاتی داشتن، اما یه مانعی از امر استحبابی درباره اینها بوده. وقتی که شخص نذر میکنه اون مانع چی میشه؟ برطرف میشه، اون وقت مطلوبیت ذاتی اینها دیگه اثر میکنه. یعنی انسان میتواند اینها را توجه فرمودید نذر بکنه. پس جواب اول این شد، جواب اول این شد که احرام قبل المیقات صوم در سفر مطلوبیت ذاتی، ذاتی یعنی قطع نظر از نذر، خودش مطلوبیت ذاتی داره. خب اگر این مطلوبیت ذاتی داره پس چرا حرام شده؟ شما میگید مطلوبیت ذاتی داره، چرا حرام شده؟ صاحب کفایه میفرماید و عجب فرمودی. این به خاطر یک مانعی بوده، یعنی اینها مطلوبیت ذاتی داشتن اما مانعی در برابر اینها بوده که شارع به اینها امر نمی کرده. وقتی که شما نذر کردید به واسطه نذر این مانع چی شده؟ برداشته شده. پس بنابراین رجحان ذاتی اونها اثر می کنه. رجحان ذاتی اونها مانعی داشت، این نذر شما مانع را برداشت. وقتی که مانع را برداشت پس متعلق نذر شما چی می شود؟ راجع می شود. این یه جواب که در اینجا می فرمایید. و اما جواب ثانی، خوب دقت کنید، خود صاحب کفایه می فرماید این جواب دوم بهتر است. جواب دوم می فرماید این است که اینطور بگیم، بگیم احرام قبل المیقات رجحان ذاتی نداره، صوم در سفرم رجحان ذاتی نداره، اما به مجرد تعلق نذر، همین که نذر تعلق گرفت مطلوبیت ذاتی پیدا می کنه، نه اینکه رجحان ذاتی داشته باشه. دقت کنید، رجحان ذاتی یعنی بدون تعلق نذر خودش مطلوب باشه. جواب اول اینو می گفت، ولیکن صاحب کفایه در جواب دوم می فرماید نه، در جواب دوم اینطور بگیم، بگوییم که احرام قبل المیقات و صوم در سفر رجحان ذاتی، اما همین که نذر به او تعلق گرفت همزمان با نذر چی پیدا کرد؟ بگید رجحان پیدا کرد. حالا شما بفرمایید این رجحان ذاتیه یا رجحان به واسطه نذره؟ ها، رجحان ذاتی یا به واسطه نه؟ همین فرق است بین جواب دوم و جواب اول. در جواب اول میگیم قطع نظر از نذر خودشون رجحان ذاتی داره، اما در جواب دوم میگیم نه، احرام قبل المیقات و صوم در سفر رجحان ذاتی نه، همان زمان، یعنی همزمان، همزمان با تعلق نذر این احرام قبل المیقات و صوم در سفر چی پیدا میکنه؟ رجحان ذاتی پیدا. صاحب کفایه میفرد این جواب بهتر از اولیست، این وجه بهتر از اولی. چرا اولا هست این دومی؟ میفرماید به خاطر اینکه از روایات استفاده میشود احرام قبل المیقات مطلوبیت ذاتی ندارد بلکه مبعوضیت دارد. آخه اون جواب اول میگفت چی داشته باشه؟ مطلوبیت؟ نه، از روایات استفاده میشود که این احرام قبل المیقات اصلا مبعوض شاده است. چرا؟ چون در روایات امام تشبیه کرده، فرموده از این سنی ها که احرام قبل المیقات انجام میدهند، به خیال خودشون هم خیلی کار خوبی انجام میدهند، مثل کسی است که در مسافرت نماز را 4 رکعتی بخواند، خیال میکنه که 2 رکعت را اضافه کرده، کار خوبی انجام داده، در حالی که این 2 رکعت اضافه عمل حرامی است که او انجام داده. اهل سنت هم اینطورن دیگه، از شهرهای خودشون محرم میشن، فکر میکنن حالا یه مقداری بیشتر هم که محرم هستن در حالت احرامن این خیلی کار خوبی میکنن. هر اضافه‌ای در عمل که خوب نیست، چه بسا اضافه هایی که عمل را فاسد بکنه. شما مثلا طواف دور خانه خدا چند تا باید باشه؟ حالا یکی بگه نه بهتر است که من 70 بار طواف کنم، خب همش باطل، ما 70 تا که نداریم. هر اضافه‌ای در عملی که خوب نیست. توجه فرمودید، اهل سنت میگن احرام قبل المیقات خیلی بهتره، چون بالاخره آدم وقتی در احرام واقع میشه در مشقت میفته دیگه، 28 چیز را باید ترک کنه، در سختی میفته. گفتن خب ما وقتی که از شهر خودمون این مشقت و سختی را بر خودمون هموار کنیم پس تمام عمل ما چی میشه؟ بیشتر میشه. امام تشبیه فرمود این کاری که اینها انجام میدهند مثل آن است که مسافری بخواهد در سفر نمازش را اضافه بخونه، خیال میکنه حالا 2 رکعت اضافه خونده بهتره. نه، هر زیاده‌ای و هر افزایشی در عملی مطلوب شارع نیست. خب از این تشبیه حضرت چی استفاده میشه؟ بفرمایید فضلا. از این استفاده میشود که احرام قبل المیقات اصلا مطلوبیت بلکه مبعوضیت دار. پس اون جواب اول که داده شد خوب نیست، بیایم جواب دوم را بگوییم. حاصل جواب دوم چی شد؟ در جواب دوم اینطور میگفتیم احرام قبل المیقات و صوم در سفر مطلوبیت ذاتی، بگید با من، مطلوبیت ذاتی همزمان با تعلق نذر، فی زمان واحد، همزمان با تعلق نذر احرام قبل المیقات و صوم در سفر چی پیدا میکند؟ مطلوبیت. به عبارت اخرى این امر نظری این احرام در قبل المیقات و صوم در سفر را چکار میکنه؟ مطلوب میکنه. همین امری که در باب نظر هست این سبب میشود که اینها مطلوب بشن. خب وقتی که این جواب دوم را میدهد یه انقلتی به خودش وارد میکنه. دقت بفرمایید انقلت چه میگوید. برای این که این انقلت روشن بشود یه مقدمه را برای عزیزان عرض کنیم و اون مقدمه این است که نظر یک عمل تعبدی است، یک عمل توسلی نیست. حتما انسان در نظرش باید قصد قربت داشته باشد. نظر از واجبهای تعبدیه، یعنی محتاج به قصد قربت است، محتاج به نیت است، واجب توسلی نیست که هر جوری شما او را افیان کردید توجه فرمودید این نظر منعقد بشود. هر کسی که نظر می کند، هر عملی را که نظر می کند، باید که حتما اون عملی را که توجه فرمودید اون عملی را که نظر می کند چی باشد؟ بگید قربتا الالله باشد. پس حتما در متعلق نظر چی معتبر است؟ قصد قربت معتبر است. درست شد. و از طرفی ادامه مقدم و از طرفی امر به اوفو به نذور، این امری که شارع کرده که به نظرتون وفا کنید، این امر به اوفو به نذور این امرش امر توسلی است، این امرش امر تعبدی نیست. امر اوفو به نذور مثل اوفو به العهود است. اوفو به العهود چجوری امرش واجب توسلی است، قصد قربت لازم ندارد. امر اوفو به نذور اونم چیه؟ بفرمایید توسلیه. خوب دقت کنید، جمع بین این دو تا کنید ها. ممکنه الان شما این اشکال تو ذهنتون بیاد، شما گفتید نظر تعبدیه، الان میگید امر اوفو به نذور چیه؟ یه نظر داریم، یه وفای به نظر داریم. خود نظر تعبدی است، وفای به نظر دیگه تعبدی نیست. امر به اوفو امر توسلی است. در وفای به اون موقعی که من میخوام نظر کنم باید قصد قربت داشته باشم. اون موقعی که میخواهم وفا کنم اونجا دیگه قصد قربت مهم نیست. اصل انعقاد نظر قصد قربت میخواهم. دقت کنید ها، این دقت های فقهی را توجه داشته باشید. اصل این که شما میخواهید صیغه نظر را جاری کنید باید بگید لله علی ان افعل کذا. موقع انعقاد نظر قصدتون باید قصد چی باشد؟ اما موقع وفاش که رسید، حالا میخواهید وفا کنید به نظر، وفا به نظر دیگه تعبدی، وفا به نظر چیه؟ توسلیه. پس یه نظر داریم، خود نظر چی میشود؟ تعبدی میشود. وفای به نظر چی میشود؟ توسلی. مثل اوفو به العهود است. وفای به عهد واجب است، اما لازم نیست من موقع وفای به عهد حتما چی داشته باشم؟ قصد قربت داشته باشم. این معاملاتی که انجام میده توجه فرمودید اوفو به العهود امرش امره بگید توسلیه یا تعبدی. اینجا هم همینطوره. پس مقدمه را جمع‌بندی کنیم. مقدمه بس این شد که خود اصل انعقاد نظر حالت چی دارن؟ حالت باید هنگام نظر اون شخصی که نظر می کند اون عمل را می خواهد نظر کند اون باید چی باشد؟ قصد قربت داشته باشد. لله علی ان افعل کذا و کذا. و از طرف دیگر امر به وفا نظر امر چی می شود؟ توسلی می شود. خب حالا که این مقدمه روشن شد بیایم در ما نحن فی. جواب دوم ما چی بود؟ جواب دوم ما این بود که احرام قبل المیقات و صوم در سفر مطلوبیت ذاتی ندارد. با تعلق امر به نظر، با تعلق امر به نظر این چی پیدا میکنه؟ مطلوبیت پیدا میکنه، رجحان پیدا میکنه. حالا مستشکل اینطور میگه، مستشکل میگوید امر به وفا به نظر امر چیه؟ توسلی است. این امر چون امر به توسلی است رجحان در متعلق نظر که تعبدی است این را درست نمی کنه. چون امر به وفا نظر امر چی شد؟ تعبدی یا توسلی؟ توسلی. رجحانی که در متعلق نظر می خواهیم اون مطلوبیه باید به نحو چی باشه؟ قربی و تعبدی باشه. پس امر به وفا نظر قصد قربت را درست نمی کند، رجحان و مطلوبیت تعبدی را درست نمی کند. در حالی که اون چیزی که ما در متعلق نظر لازم داریم چیه؟ قصد قربت دیگه. متعلق نظر هر رجحانی به درد نمی خورد. متعلق نه از باید مطلوبیت و رجحان داشته باشد، ولی رجحان و مطلوبیتش به نحو چی باشد؟ تعبدی باشد. حالا شما میگید همزمان با تعلق نزد این امر اوفو به نذور مطلوبیت در این احرام قبل المیقات و صوم در سفر درست میکنه. مستشکل میگه نه خیلی نمیتواند درست کنه. چرا نمیتواند درست کنه؟ به خاطر اینکه امر اوفو به نذور چیه؟ توسلیه. و امر توسلی نمیتواند مطلوبیت تعبدی را درست کنه، چون متعلق نزد باید مطلوبیت داشته باشه، اونم تعبدی باید باشه. توسلی به درد نمیخوره، مطلوبیت تعبدی. اون وقت این امر اوفو به نذور مطلوبیت تعبدی درست نمیکنه. پس بناهن علاوزا این جواب دوم هم مخدوش میشود. این جواب دوم که بگیم احرام قبل المیقات و صوم در سفر همزمان با تعلق نذر به واسطه امر اوفو به نذور چی پیدا میکنه؟ رجحان پیدا میکنه. امر اوفو به نذور رجحان درست میکنه، اما نه رجحان تعبدی بگید، بلکه رجحان اینم که در نذر کافی نیست. در نذر ما رجحان تعبدی میخوانیم. این قلت قلت. حالا صاحب کفایه جواب میده. از این اشکال دو تا جواب میده صاحب کفایه. اولین جوابش این است که میفرماید ما میتوانیم اینطور بگوییم. خوب دقت کنید، میفرماید ما میگوییم همزمان، دقت بفرمایید، همزمان با تعلق، همزمان با تعلق نذر این امر اوفو به نذور که به این احرام قبل المیقات و صوم در سفر تعلق گرفت، این کشف میکند، خودش رجحان تعبدی درست میکند، این کشف میکند که یک عنوان تعبدی بر اینها منطبق شده است. خوب دقت کنید، نه اینکه امر اوفو به نذور خودش رجحان تعبدی درست کند، نه، این کاشف است از اینکه احرام قبل المیقات و صوم در سفر یک عنوان تعبدی برشون منطبق شده که حالا اوفو به نذور به او تعلق میگیره. پس امر اوفو به نذور خودش رجحان تعبدی درست نمیکنه، چون امر اوفو به نذور چی بود؟ تعبدی بود یا توسلی؟ و امر توسلی رجحان تعبدی درست، اما این امر اوفو به نذور کاشف است، نه اینکه مؤثر باشد ها، تأثیر نمیگذارد، کشف میکنه. امر اوفو به نذور کشف میکنه که این احرام قبل المیقات و این صومه در سفر یه عنوان تعبدی براشون منطبق شده که حالا امر اوفو به نذور بهشون تعلق گرفته. پس بناهن علی هذا در اینجا امر اوفو به نذور بفرمایی جواب این سؤال را کاشف می شود یا مؤثر می شود؟ کاشف می شود. اگه بخوایم بگیم مؤثر، اون انقل وارد می شود، چون امر اوفو به نذور نمی تواند مؤثر باشد در رجحان تعبدی، چون توسلیه، امر توسلی رجحان تعبدی درست. اما امر اوفو به نذور اگر مؤثر نیست می تواند چی باشد؟ کاشف باشد. یعنی وقتی که شارع میگه وفا کن به این نذرت، از این اوفو میفهمیم. چی میفهمیم؟ میفهمیم که اون متعلق نذر من یه رجحان تعبدی دارد که شارع میگوید اوفو به نذور. پس امر اوفو به نذور چی میشود؟ بگید امر اوفو به نذور چی میشود؟ کاشف میشود. پس امر اوفو به نذور کاشف میشود از این که این دو مورد، یعنی احرام قبل المیقات و صوم در سفر، یه عنوان تعبدی بر اینها منطبق شده. این امر اوفو به نذور میخواد با این امر اوفو به نذور کشف میکنیم از اون عنوان. پس دقت فرمودی قلت و در جواب این قلت چی شد؟ این قلت میگفت اوفو به نذور نمیتواند برای ما رجحان تعبدی درست کنه. ما میگیم آقا ما نمیخواهیم این برای ما رجحان تعبدی درست کنه، مؤثر نمیخواهیم باشه، بلکه این چی میشود؟ کاشف میشود. یعنی کش میکند از این که این دو عمل عنوان تعبدی براشون منطبق شده، حالا شارع میگوید چی؟ اوفو به نذور. این یه جواب. جواب ثانی را دقت کنید. جواب دوم این است که صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید این مطلب صحیح است که امر اوفو به نذور توسلیه و این امر توسلی نمیتواند رجحان تعبدی درست بکنه. ولیکن در این دو مورد ما قائل به مؤثریت میشویم، یعنی میگیم امر اوقو به نزول رجحان تعبدی درست میکند. چرا؟ به خاطر دلیل خاصی که داریم، یعنی به خاطر این روایتی که داریم. این دو روایت سبب تخصیص میشود در اون قاعده. قاعده ای که میگوید چی؟ قاعده ای که میگوید امر اوفو به نزول رجحان تعبدی درست نمیکنه. این قاعده کلی را تخصیص میزنیم به خاطر همین روایاتی که داریم. یعنی میگه آقا این دو مورد استثناءن، چون امام علیه السلام فرموده نظرش صحیح است، میگیم اینجا امر اوفو به نزول که توسلی است چی درست میکنن؟ بگید با من چی درست میکنن؟ رجحان تعبدی درست میکنن. یعنی قائل به کاشفیت نمیشیم ها. جواب اولی بود که کاشف، امر اوفو به نزول را کاشف میدانیم. در این جواب دوم صحابه که ما میفرد نخیر، اصلا در این دو مورد تخصیصا از باب تخصیص ملتزم میشویم که امر اوفو به نزول خودش درست میکند احرام قبل المیقات و صوم در سفر را، یعنی رجحان تعبدی درست میکنند. چرا؟ تعبدن به دلیل روایتی که داریم. چون که در اینجا در این مورد روایت داریم، خود امام فرموده از این نظر صحیح است، پس می توانیم فقط در این دو مورد ها، جاهای دیگه نه، جاهای دیگر از امر اوفو به نزول رجحان تعبدی به دست نمی آید. این دو مورد را تخصیص می زنیم به خاطر همین روایتی که داریم. به خاطر این دو روایتی که در اینجا هست میگیم این دو روایت دلالت می کند بر این که امر اوفو به نزول در احرام قبل المیقات، بگید با من و صوم در این دو مورد تعبدن امر توسلی ما رجحان تعبدی ایجاد میکنه، یعنی قائل به مؤثریت میشویم در همین دو مورد. اما در موارد دیگر قائل به این معنا نخواهیم بود. خب طلق قسم جمیع ما ذکرنا، حالا همه یه بحث را خلاصه میکنیم. این دو موردی که در اینجا با نظر ما یک عملی را صحیح کردیم، این دو مورد به خاطر روایتینی بوده که در اینجا وارد شده، فلذا ما نمیتوانیم این را تبدیل به یه قاعده کلی کنیم بگیم هر جا در هر عملی ما شک کردیم با نظر این عمل را چگار کنیم؟ صحیحش کنیم. پس تمسک به عمومات عناوین ثانویه، بگید با من صحیح هست یا صحیح نیست؟ صوم در سفر و احرام قبل المیقات جواب چی شو؟ این که تعبدیه. در دو مورد خاص روایت داریم قائل میشویم، ولی این که بخوام یه قاعده کلی درست کنیم همه جا به عمومات تمسک کنیم و عمل مشکوک را با نظر صحیح کنیم، این حرف قابل قبولی نیست. خب این را تطبیقش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما صحت و صوم فی السفر، میخوام جواب معید را بدهیم، اون معیدی که دیروز گفتیم. اما این که صحیح است صوم در سفر به نظرهی، یعنی به نظر صوم فیه در سفر، بناعن، البته بنابراین مبنا، بناعن علا عدم صحت، یعنی صحت صوم فیه یعنی در سفر، بدونهی یعنی بدون نظر. اگر مبنای فقهی ما این باشه که فقهای شیعه مبناشون اینه، میگن روزه، توجه فرمودید، روزه در سفر بدون نظر صحیح؟ بگید با من صحیح؟ البته این اجماعش، اجماعی اهل سنت که میدانید اونها با ما فرق میکنه، اجماعی که ما بین فقهای شیعه داریم مال روزه واجب است. روزه واجب را همه فقهای شیعه میگن روزه واجب در سفر قطعا باطل است و قابل قبول نیست، این اجماعی است. اما در صوم مستحب اختلافیه که روزه مستحب در سفر جایز است یا جایز. بعضی از فقهای شیعه گفتن روزه مستحب که اشکالی نداره، اون روایاتی که من کرده از روزه گرفتن در مسافرت، این مربوط به کجا میشه؟ بگید مربوط به روزه ماه رمضان میشه، روزه واجب است. اما غیر روزه واجب، شما مثلا فرض کنید مکه رفتید، مدینه رفتید، قصد ده روز هم نکردید، کربلا رفتید، نجف رفتید، قصد ده روز هم نکردید، به شکرانه این نعمت عظما بخواید اونجا مثلا یه روز یا دو روز روزه بگیرید، بعضی از فقها گفتن اشکالی نداره. صوم در سفر اگر صوم مستحبی باشه ایبی؟ البته اگر صوم واجب باشه که این قطعا باطل است، که طبق نص آیه قرآن کریم فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر، که این درباره صوم ماه مبارک رمضان است. حالا اینجا که صحابه کفا میکنه بناء علی عدم صحته، این اشاره به همین مطلب است که عرض کردیم، یعنی بنابراین که روزه مستحب در سفر صحیح نباشد. اگر روزه مستحب در سفر صحیحه دیگه احتیاج به نذر نداریم دیگه. اگر خودش صحیحه دیگه چه لزومی دارد که ما نذرش بکنیم. اما بنابراین که صحیح نباشد طبق همین فتوایی که عرض کردیم میفرماید که روزه در سفر با نذر صحیح میشود. و کدل احرام قبل المیقات، احرام قبل المیقات هم حرامه، با نذر گفتیم چی میشه؟ صحیح میشود و واجب میشود. خب آیا اینها مؤید اون کلام بعض الفقها میشه یا نمیشه؟ این دو مورد مؤید هست یا نیست؟ چرا نیست؟ جوابش اینه فانما هو لدلیل خاص. هو یعنی این صحت، این صحت صوم در سفر و احرام قبل المیقات، این صحت به خاطر چیه؟ به خاطر دلیل خاص. ما نمیتونیم از عمومات صحت را درست کنیم، روایت داریم ما باشیم عمومات نخیر صحیح نیست، ولی چون در اینجا روایت وارد شده دلیل تعبدی داریم به خاطر این بیان میکنیم. خب حالا دقت کنیم از اینجا به بعد جواب همون سوال رو میخوایم بدیم. سوال را صاحب کفایه در مد نفرموده، ولی عبارات جواب این سوال مقدر ذهنی است و اون سوال این است که همه فقها ملتزمن متعلق نظر باید رجحان داشته باشد، باید مطلوبیت داشته باشد، در حالی که احرام قبل المیقات و صوم در سفر اینها چی هستن؟ حرامن، یعنی مطلوبیتی. پس این روایت چجوری جمع میشه؟ این روایتی که فرموده این نظر صحیحه با اون قاعده ای که میگه متعلق نظر حرام نباید باشه، اینا چجوری با هم جمع میشه؟ از اینجا به بعد توضیح جمع بین اینها هست. انما هو لدلیل خاص. چجوری جمع کردیم؟ چند تا وجه برای جمع بیان کردیم؟ دو وجه. وجه اول انما هو، یعنی این صحت به خاطر روایت خاصه که این دلیل خاص کاشف ان رجحانه ما، کشف می کند از رجحان صوم در سفر و احرام قبل المیقات. کلمه رو بخونید. ذاتن یعنی چی؟ قطع نظر از تعلق نظر. ذاتن خودش مطلوب است، اصلا احرام قبل المیقات مطلوبیت ذاتی داره، یعنی بدون تعلق نظر خودش مطلوبیت ذاتی داره. کاشف ان رجحانه ما ذاتن فی السفر، این به صوم میخورد، و قبل المیقات اینم که به چی میخوره؟ احرام میخوره. این و انما دفع دخل مقدر است. فضلا دقت کنید، خب کسی سوال میکنه اگر احرام قبل المیقات و صوم در سفر مطلوبیت، بگید مطلوبیت ذاتی داره، پس چرا شارع خودش به اینها امر نکرده؟ جواب میده و انما لم یأمر بهما، امر نکرده شارع بهما، یعنی به این صوم در سفر و احرام قبل المیقات، حالا یا امر استحبابی او وجوبن یا امر وجوبی، امر نکرده. چرا؟ لمانع، به خاطر یک مانعی که برای این امر وجود داشته که اون مانع یرتفع مع النذر، با نذر اون مانع برداشته میشه، پس اون مطلوبیت ذاتی خودش را نشان میدهد. یه مطلوبیتی بود ولی جلوش را یک مانعی گرفته بود، نذر آمد این مانع را برداشت، این مطلوبیت ذاتی خودش را نشان میدهد. پس بگیم که احرام قبل المیقات، بگید و صوم در، بگید با من صوم در، مطلوبیت چی داشته باشد؟ این جواب اول. ولی شما میدانید این جواب با متن روایات جور در نمیاد، چون از متن روایات استفاده میشه که احرام قبل المیقات نه تنها مطلوبیت نداره بلکه چیه؟ مبغوضیت هم داره. این جواب اول خوب نیست. و اما، حالا ببین این وجه دوم، و اما و یا این که به خاطر این است که لسیرورته ما، سیرورت چی و چی؟ صوم و احرام، سیرورته ما راجحین به تعلق نظر به ما، یعنی همزمان با تعلق نظر به اینا، اینها مطلوبیت پیدا کردن، قبل از تعلق نظر مطلوبیت ذاتی نداشتن، به تعلق نظر به ما بعد ما لم یکونا کذالک، بعد از آنی که لم یکونا، ضمیر یکونا به کجا میخوره؟ صوم در سفر و احرام در میقات، کذالک یعنی راجحن، بعد از آنی که اینها راجح نبودن همزمان با تعلق نزد اینها چی شدن؟ راجح شدن. کما رو بما یدلو علیه، کما این که چه بسا دلالت میکند علیه، یعنی بلی وجه دوم، که به واسطه نظر اینها راجع شدن مطلوبیت ذاتی نداشتن، دلالت میکند بر این وجه دوم ما فی الخبر، اون تعبیری که در روایت هست که فرمود من کون الاحرام قبل المیقات کالصلات قبل و احرام در احرام قبل المیقات مثل نماز چیه؟ خارج وقته. خب شما بفرمایید نماز خارج وقت مطلوبیت دارد یا مبغوضیت دارد؟ یه چیزی بگی من الان میخوام نماز ظهر را بخونم، خب این تشریع است، حرام است، این مبغوض است. از روایت امام هاشمی فرمود احرام قبل المیقات را به چی تشبیه فرموده؟ صلات قبل الوقت. صلات قبل الوقت محبوب است یا مرغوز است؟ پس از این روایت استفاده میشد که احرام قبل المیقات مطلوبیت ذاتی ندارد. خب این عبارتی که صاحب کفای فرمود در روایت احرام قبل المیقات را تشبیه کرده به نماز قبل ما، چنین روایتی نداریم. روایت همان است که براتون گفتن، تشبیه کرده احرام قبل المیقات را به نماز تمام در حال سفر. صاحب کفای ظاهرن این تو ذهنشون بوده، موقع نوشتن سهو القلم شده، این تشبیه را بیان فرموده. ما هیچ روایتی نداریم که احرام قبل المیقات را تشبیه کرده باشد به نماز قبل الوقت، نداریم مثلا چی تشبیه ما نداریم. تشبیه هست، احرام قبل المیقات تشبیه شده به چی؟ به نماز چهار رکعتی در حال مسافره. این تشبیه هم آخه تشبیه درستی است. چرا؟ چون عامه خیال میکنن احرام را قبل المیقات که انجام بدن به احرام یه چیزی اضافه کردن و این اضافه چی میشود؟ مطلوبیت میاده. مثل این که مسافر دو رکعت به نماز خودش چیکار کنه؟ صلات قبل الوقت و چه شبهی ندارد با احرام قبل المیقات. نمازش تمام وجه شبه دارد، چون وجه شبهش چیه؟ اضافه کردنه دیگه. این اضافه کردن وجه شبه بین این دوتا میشه، ولی صلات قبل الوقت اضافه کردنی درش نیست. بناهن الازا این عبارت صاحب کفا کمان که بعضی از محشین تذکر دادن، این عبارت در روایت نیست. ظاهرن یه سهو القلمی در اینجا، یعنی اون مضمون تو ذهنشون بوده، موقع نوشتن به این کیفیت نوشتن. خب پس گفتیم که وجه دوم چی بود؟ وجه دوم این شد که احرام قبل المیقات و صومه در سفر مطلوبیت ذاتی ندارد، با تعلق نظر همزمان با اوفو به نذور چی پیدا می کند؟ مطلوبیت پیدا. حالا اشکال لا یقال لا یجدی سیرورتهما راجحین بذلک. لا یجدی یعنی چی؟ لا ینفع، سودی نمی دهد و نفعی نمی دهد. سیرورتهما یعنی سیرورت احرام و صوم راجحین، که راجح بشوند این دوتا بذلک. بذلک یعنی چی؟ یعنی به تعلق نظر، با تعلق نظر راجح بشوند این فایده ای ندارد. چرا؟ لا ينف... بله لا یجدی سیرورتهما راجحین بذلک فی عبادیتهما، نفعی ندارد که در این که این دوتا را چیکار کند؟ عبادت کند. چون متعلق نظر باید چی باشد؟ عبادت باشد، تعبدی باشد. چرا لا یجدی؟ به خاطر اینکه ضرورت کون وجوب الوفاء توسلی، وجوب وفاء به نظر چیه؟ خیلی این دقت نظر را دقت کن، یا خود نظر تعبدیه، وفاء به نظر چیه؟ ببینید اون موقع فرض کنید یه کسی میخواد مثلا یه حاجتی داره، میگه خدایا اگر این حاجت من را دادی، مثلا فرض بفرمایید من یه سفره‌ای میاندازم و یه اطعام میدم، خب اون موقعی که میخواد نظر کنه باید اون موقع نیتش این باشد که این سفره را بیاندازم چی؟ قربتن، تا نظرش منعقد بشه. خب قصد قربت کرد و نظرش اونجا منعقد شد، خدا حاجتش را داد، حالا این میخواد سفره بندازه. موقعی که میخواد به نظرش وفا کنه سفره را بندازد، اون سفره را ریاهن بیاندازه برای اینکه مردم تعریف کنن به به عجب این آدمی چقدر خرج کرده از کذا و کذا. خب نظرش وفا شده یا نشده؟ شده یا نشده؟ شده دیگه. چرا؟ چون موقعی که منعقد شد که قصد قربتش را داشت. موقعی که میخواد وفا کند، در وفا که قصد قربت معتبر نیست، پس بنابراین نظرش را انجام داده دیگه. خود نظر قصد قربت میخواهد، وفای به نظر دیگه قصد قربت. عبارت ببینید، ضرورت کون وجوب الوفاء توسلی، وجوب الوفا این توسلی است. لا یعتبر فی سقوطه، معتبر نیست در سقوط این وجوب الا الاتیان بالمنظور به ای داء امکان، فقط آن منظور را بیاد با هر نیتی که داعی این نیت با هر نیتی که میخواهد باشه. پس موقع انعقاد نذر با موقع وفای به نذر فرق میکنه. انعقاد نذر باید قربی باشد، تعبدی، وفای به نذر لزومی ندارد. خب پس بنابراین کسی اشکال کنه که امر اوفو مطلوبیت تعبدی در این دوتا درست نمی کنه. توجه فرمودید، لا یقال فانه یقال، جوابش این است که دوتا جواب میدیم. جواب اول دقت کنید، عبادیتهما تعبدی بودن این دوتا، انما تکونو امر اوفو برای ما قصد قربت درست نمی کنه. بگید امر اوفو چکار می کنه؟ کشف می کنه. عبادیتهما انما تکونو لعجل کشف دلیل صحتهما، کشف می کند دلیل صحت این احرام و این صوم در سفر، کاشف می شود ان عروض عنوان راجح علیهما، که عارض شده است یک عنوان راجحی علیهما، یعنی بر این احرام و بر این صوم، که این عنوان راجح ملازم لتعلق النذر بهما، ملازم است با تعلق نذر این دوتا. یعنی امر اوفو خودش تعبدیت را درست نمی کنه که شما به ما اشکال کنید. امر اوفو بخواد چکار کنه؟ کشف می کنه. فرق است بین مؤثریت و بین کاشفیت. اگه ما میگفتیم مؤثره، خب اشکال شما وارده. ما نمیگیم اینا مؤثره، ما میگیم اینها چی هستن؟ کاشفن از این که اون دوتا یک رجحان تعبدی درشون بوده که حالا وفاء به نذر اینجا را گرفته. هازا این جواب اولی که گفتیم، لولم نقل به تخصیص. این جوابی که گفتیم کاشفه، در صورتی که قائل به تخصیص، یعنی میتوانیم جواب دیگری بدیم، بگیم آقا بله امر اوفو هیچگاه رجحان تعبدی درست الا فی هذین الموردین، این دوتا چون روایت داریم تخصیص میزنیم دیگه. حالا یعنی این جوابی که الان دادیم، کاشفیت را که گفتیم، این روی این فرض است که لولم نقول به تخصیص عموم دلیل اعتبار رجحان فی متعلق نذر به هذا دلیل، بگیم عموم دلیلی که دلالت می کند بر اعتبار رجحان در متعلق نذر تخصیص نخورده باشد به هذا دلیل، و الا اصلا و الا خیال خودمون راحت می کنیم. امکن ان یقال، امکان دارد که گفته بشود به کفایت رجحان تاری علیه ما من قبل نذر فی عبادیته ما، کافی است اون رجحانی که تاری یعنی عارض می شود علیه ما، یعنی بر این احرام و بر این صوم، رجحانی که از کجا هست؟ بخونید، من قبل نذر فی عبادیته ما. بله امر اوفو تعبدی بودن را درست نمی کند الا فی هذین الموردین. این دوتا قائل می شویم که بله رجحان از قبل اینها حاصل می شود، فی عبادیت ما بعد تعلق نذر به اعتیانه ما عبادیان و متقربن به ما منه تعالی. فانه یعنی این ناظر، و ان لم یتمکن من اعتیانه ما کذالک قبله، اگرچه متمکن نبود از اعتیان این دوتا کذالک یعنی عبادیان، متمکن نبود که اینها را به نحو عبادت بیارد، قبله یعنی قبل از نذر، قبل از نذر نمیتوانست اینها را به نحو عبادت بیاره چون حرام بود، الا انه یعنی این ناظر، یتمکن منه یعنی من الاتیان، متمکن میشود از اون اتیان، بعده یعنی بعد النذر، ولا یعتبر فی صحت النذر، معتبر نیست در صحت النذر، الا تمکن من الوفا، مگر اینکه انسان متمکن باشد از وفاء به نذر، ولو به سبب خود نذر، یعنی ولو تمکن به سبب خود نذر باشد. البته تمکن به سبب نذر فقط توی این دو مورد است، چون دلیل خاص داریم، در غیر این دو مورد عبادیت و رجحان باید با نذر درست بشه یا قبل از نذر. قبل از، دقت کنید ها، این دو مورد را در فقه، همین دو مورد است که ما داریم، دیگه هیچ مورد دیگری نداریم، این دو مورد را چون روایت خاص داریم، میگیم آقا این امر نظری عبادیت اینها را چیکار میکنه؟ درست میکنه. اما غیر از این دو مورد ما نمیتوانیم به واسطه نظر رجحان و مطلوبیت را، باید قبل از تعلق نظر اون عمل ذاتاً چی داشته باشد؟ مطلوبیت داشته باشد. والحمدلله رب العالمین.
میدیدن بهتر بود، چون وضو قبل از اذان و میقات احرام قبل از میقات. این مثال
وضو قبل از اذان که صحیحه، باید یه مثالی بزنم که باطل باشه.
باطل نماز نیامده
مشکلی نداره. شما می توانید قبل از اذان الان شما وضو بگیرید برای نماز،
به نیت نماز رو
کنید اشکال نداره. ولی
خب قبل از
اذان نماز ببین شما الان نماز ظهر بخونید
الان ما میتونیم به نیت نماز رو وضو بگیریم.
بله
خیلی هم گفتن نه
تهیئا نه، خیلی از باب تهیئا
بس
نه دیگه مشکل نداره.
این بنا بود که بعض افقا اسمتون بگیم تاپسول بوده که بگیم
شما بیارین دیگه، من بیارم
شما گفتید من بلدم.
نه نه من نه من گفتم منم پیدا نکردم، گفتم دوستان
ده مشخص نیست.
نه
مخالف حساب حساب ازلی کی بود گفتین تو درس؟ من یادم
اومد امام ناینی مرمای بروجردی اینا مخالف آقای خمینی، اینا هم مخالف عدم ازلی.
پس قویه
جلده قویه بنده.
حالا اگه کسی نرس کرده باشه که پنجشنبه اول ماه روزه بگیره،
خب
کلی اصلا یادشم از مسافرت نبوده، بعد خب بعد وقتا این پنجشنبه اول ماه بیفته تو مسافرت روزه چی؟
اگر میتونه نباید اون مسافرت رو بره.
خب اگر رفت باید نباید روزه بگیره.
اگر بره اون وقت کفاره باید بده دیگه، کفاره شکستن نذرشو باید بده. نباید مسافرت بره وایس روزشو بگیره.
خیلی ممنون متشکرم. خدا حافظ.
قبل از این که تعلق به نزد رو گرفته باشه باید مسئولیتی داشته باشه که اون تعلق رو بگیره، ولی همون نمونه.
خب ببینید این کشف میکنه که از قبل مسئولیت داشته دیگه.
اگه مسئولیت رو ذاتی بگیریم
نه ذاتی نیم کاشف میگیریم دیگه. یعنی ببینید این
بله اگه کاشف بگیریم قبول دارم، ولی این از اون روایت ثابت میشه.
خب ما که گفتیم به دلیل خاص دیگه، و الا اگر ما روایت داشتیم اصلا این توجیهات هم نمی کردیم. از اول هم میگیم نه چنین قدرتی نه. شما اگه دیروز نبودین درست دیروز همین مشکل هم داره. در دیروز ما گفتیم که مومات نه چنین قدرتی را نداره که بخواهد خود نظر رجحان درست کنه در متعلق خودش. متعلق نه از قبل از تعلق نه باید رجحان، این دیروز مفصل گفتیم. این دو مورد را چون روایته داریم توجیه میکنیم که این روایت با اون مبنا چجوری جمع میشه، جمعش به اینی که گفتیم. دقت کردید؟ یعنی اصل مبنا اینه که متعلق نزد قبل از تعلق نزد باید مطلوبیت داشته باشه. حالا این دوتا مورد احرام قبل از نماز این که قطعا مطلوبیت، حالا چجوری روایت آمده گفته نظرش صحیحه، داریم جمع میکنیم اینها. و الا اگر روایت نباشه ما مطلقا چه نفعی نمیزنیم. یعنی قطعا این نظر نظر باطلیه. کسی نظر کنه یک عملی را که این عمل مطلوبیت ذاتی نداشته باشه قبل از نظر، حتما باید عمل قبل از نظر مطلوبیت داشته باشه. اینو دیروز مفصل گفتیم.
نقشه این تصحیح صحت عمل
خب
با نظر
خب.
این خودش میتونه یه معارض هم داشته باشه. یعنی اینها گفتن که من نظر میکنم با این آب وضو، با این آب مضاف وضو بگیرم. نه. بعد حالا عموم عفو العقود میگه واجبه این نظرت عمل کنی.
خب.
حالا وقتی وجوب اومد
صحتم میاد،
صحتم میاد. خب ما برعکسش هم میگیم، میگم ما نظر میکنیم که با این آب درست شو به هیچ وجه اصلا وضو نگیریم. در حقیقت یعنی نظر میکنیم که حرام باشه بر این آب. خب عموم عفو النظور میگه وفا کنید. این وفا دلالت بر این میکنه که همچنین چیز صحیح نبود فساد داشته.
نه ببینید اگر شما یک عملی رو انجام ندادید دلالت بر فساد نمیکنه. اگه عملی رو انجام دادی قطعا داره
بعد نظر میکنه که
نمی کنه، نظر میکنه که باطل باشه، که
خوابی بر من حرام باشه.
اب نداره، اب نداره. بله شما میتونید هر
عمل از اینجا بعد دیگه با این
شما هر عمل صحیح رو میتونید نظر کنید که من این عمل رو ترک کنم.
نه ترک کنم نه،
بله دیگه همون ترکشه دیگه. شما که در مقام شارع نیستین که وضو به حرمت بخواید نظر کنین، که منظور ترکشه دیگه. شما هر عمل صحیح رو که صحتش رو یقین دارید میتونید نظر کنید ترکش. توجه فرمودید یک عملی که میدانید این عمل عمل چی هم هست صحیحه، به خاطر یک مصلحتی نظر میکنید که این عمل را انجام ندید. نهایتا که عمل را انجام ندادن دلالت بر فساد نمیشه. بله انجام دادن دلالت بر صحت میکنه.